برکه کاشی، تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی. اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی. آه از نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی. سبکسار ای باد سبکسار، مرا بگذر و بگذار، مرا بگذر و بگذار. هشدار که آرامش ما را نخراشی. پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی.
فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
اداره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ
برنامه شماره 1047 این برنامه بهگزینی از نصایح مولوی به نام خدا. دوستان سلام. مولوی شاعر بزرگ ایران که استاد مفاهیم برتر زندگی بود، در آثارش سعی می کرد نصایحی را برای سعادت آدمی بگنجاند تا رسالت خود را به تمامی ادا کرده باشد. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باقسنگانی، شما شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ را دعوت می کنم به شنیدن 1047 قسمت برنامه هزاره ادب پارسی. در این برنامه بهگزینی از نصایح مولوی را تقدیم حضور شما عزیزان می‌کنیم. مولانا نصایحش را معمولاً در لابلای اشعارش به مخاطب ارائه می کرد. نصایح او مستقیم نبودند. اغلب به طور غیر مستقیم مطرح می شدند و از همین روز که به دل می نشینند. او وقتی می خواهد نصیحت کند که نباید از ظن خود درباره کسی قضاوت کرد و قاضی نیات درونی او شد، می فرماید: هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. مولانا حتی در نصایحش اغلب مواقع دیگران را خطاب قرار نمی دهد، بلکه خود را نشانه می گیرد و به قصد نصیحت دیگران از خود مایه می گذارد. می فرماید: سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. مولانا چه زیبا فرموده است که اغلب ما انسانها به دید جانمان توجهی نمی کنیم و تنها دید چشم را ملاک قرار می دهیم. مولانا در ادامه ابیاتی که از او خواندیم، دید جان، قضاوت جان و تصمیم جان که باید اصل اساسی هر قضاوت باشد را باد هوا نمی‌داند و آن را آتشی می‌داند که وقتی از جان برمی‌آید، تابندگی و برازندگی خاصی به انسان در قضاوت‌هایش می‌بخشد. می‌فرماید: آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. و دو کلمه نیست باد را در دو مصرع چه زیبا و هنرمندانه بیان کرده و به آن دو شکل متفاوت بخشیده. در مصرع اول به معنی بانگ نای آتش است و باد نیست، و در مصرع دوم به معنی نابود باد هر کس که آن آتش درونی به حق و انسانی را ندارد. مولانا در داستانهای مثنوی معنوی نصایح ارزشمندی به مخاطبانش ارائه می دهد. در مورد آنها که بیش از حد حرف می زنند و ادعاهای فراواقعی دارند می فرماید، باز هم خطاب به خودش که این همه گفتیم لیکن در بسیج، بی عنایات خدا هیچیم هیچ. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق. مولانا در ابیاتی دیگر به کسانی که به زیبایی‌های خود فخر می‌فروشند و موقعیت و منصب خود را به رخ دیگران می‌کشند می‌فرماید: دانه باشی مرغکانت برکنند، قنچه باشی کودکانت برکنند. هر که داد او حسن خود را در مزاد، صد قضای بد سوی او رو نهاد. چشم‌ها و خشم‌ها و رشک‌ها بر سرش ریزد چو آب از مشک‌ها. مولانا درباره دوستی بعضی کسان که دوست نیستند، دشمن در لباس دوستند، می‌فرماید: آن یکی را روی او شد سوی دوست، وان یکی را روی او خود روی اوست. چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. مولانا درباره ارزش‌های عمر آدمی و دادخواهی بشر در مورد ناملایمات زندگی اینطور نصیحت کرده: داد حق عمری که هر روزی از آن، کس نداند قیمت آن در جهان. چه زیبا ارزش عمر را بیان کرده. در ادامه نصیحت می‌فرماید: خرج کردم عمر خود را دم به دم، دردمیدم جمله را در زیر و بم. داد خود از کس نیابم جز مگر، زان که او از من به من نزدیکتر. در بیتی زیبا مولانا خطاب به توانگران و خنده آنان بر ضعیفان چنین میگوید: ای توانگر تو که سیری، هین مخند بر کجی آن فقیر دردمند. مولانا باز هم خطاب به خود درباره تقلید از دیگران چنین نصیحت می‌کند: مرمرا تقلیدشان برباد داد، که 200 لعنت بر این آد. خاص تقلید چنین بی حاصلان، کابرو را ریختند از بحر نان.
دشت و وزنک چون حکایت، بشنو وزنه چون حکایت می کند، و جدایی ها شکایت می کند. کز نیستان تا مرا ببریدن از نفیرم من
تمام قطره های پاک باران های غربت را قسم دادم، پیامم را برای قاصد شب های دلتنگی فرستادم. نبودی و برای دیدنت هر شب به حال گریه افتادم، فقط از زنده بودن لحظه های ناب با تو مانده در یادم. همان جایی که دستم را رها کردی نشستم بی تو سرگردان، نمیدانی که قلب پرپری با حسرتت جامانده در باران. مرا اندازه یک خاطره در گوشه ای از یاد خود بنشان، که من آواز خانم دور گرد کوچه های شهر خاموشان. شب مستی نمی ارزد به چنین صبح خماری، غم من چاره ندارد تو مرا دوست نداری. کاش می شد که از اول به دلم پا نگذاری، جان به جانم شده اما تو مرا دوست نداری. توانم این همه غم را در این سینه نگه دارم، چگونه آرزویم را به دوش بیقرار باد بسپارم، چنان بی تکگاهم که تمام لحظه ها را بی تو ناچارم. برای گریه کردن سر به روی شانه بیگانه بگذارم، مرا در غربت سرد بیابان‌های بی مجنون رها کردی، تو بر ویرانه‌های قلب من یک بیستون آخر بنا کردی، مرا با تیش مفرهاد عاشق پیشگی‌ها آشنا کردی. بسوزد پیرت این دنیا، چه ها کردی چه ها کردی چه ها کردی. شب مستی نمیارزد به چنین صبح خماری، غم من چاره ندارد تو مرا دوست نداری. کاش میشد که از اول به دلم آنا گذاری، جان به جانم شده اما تو مرا دوست نداری.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد،
از قصه هایی که برای هم می گوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض می کند،
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد،
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
دختران آفتاب، گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند. تهیه کننده علی رضا نقداف.
بخش 36. عجب دختر خستگی ناپذیری بود این عاطفه. در راه دوباره داشت شاهکار امروزش را تعریف می کرد. آره مریم جون، دیدم خانمی تا اومدیست تو روا چند دقیقه وایساد و همه را خیره نگاه کرد. خلاص چند لحظه نگاه کرد و بعد پتها چادرش را بست پشت گردنش. اون وقت خیلی آروم اومد جلو، محکم و قوی، درست مثل شیر. آره دقیقا مثل یه شیر قدرتمندی که تو قلم روش قدم میزنت. عجیب بود، نمیدانم این سمیه که انقدر از دست کارهای عاطفه در کوچه و خیابان هرس میخورد چه اصراری داشت با او بیرون بیاید. خون خونش را میخورد. هر چند لحظه ای هم زیر لب به عاطفه تذکر میداد که یواشتر حرف بزند. مردم متوجه حرف زدنش میشوند. عاطفه اما گوشش به دهکار این حرف ها نبود. خلاصه تا رسید به این زن ها دو دستش گذاشت و شونه اونا را پرد کرد این طرف و اون طرف ها، برا خودش را باز کرد. ما هم تا دیدیم اوزا اینطوریه خودمون را انداختیم پشت سر خانم شیره و ده بارو که رفتیم. اون را باز میکرد و ما پشت سرش رفتیم تا رسیدیم کنار زری. نمیدانم چرا حوصله یه حرفای عاطفه را نداشتم. برعکس این دو سه روز که عاشق حرف زدن و مزه پرانیهایش بودم، شاید به این علت بود که حواسم هنوز پیش فاطمه بود. دستم توی جیب مانتویم کاغذی را لمس کرد، یک تکه مقوای صاف و لیز مثل عکس. با عجله بیرون آوردمش. عکس علی بود، همان که فاطمه داده بود تا تماشایش کنم. آخرین عکسش، آخرین ودایش. این بار با خیال راحت تماشایش کردم، با صبر و فراغت، یک دل سیر. چه خنده شاداب با نشاطی داشت، انگار بچه‌ای که قرار است به یک مهمانی بزرگ برود، یک مهمانی بزرگ و مجلل با لباسی فاخر و با شکوه. چقدر سرزنده، چقدر پر امید. به این همه امید، به این همه سرزندگی و نشاط غبطه می‌خوردم. نمیدانم چه مدت بود که به آن عکس خیره شده بودم. یک موقع به خودم آمدم که دیگر صدای عاطفه نمی آمد. با تعجب سرم را بلند کردم. عاطفه با چشمهای خشمگین مرا نگاه می کرد. می بخشید و ببخشید، ما که چگونده پوست نمی کندیم، حرف می زدیم، گلم لغت نمی کردیم. از خجالت سرخ شدم. احساس کردم دست و پایم را گم کردم. ببخشید حواسم پرت شد. چشم روشن، این دیگه عکس کیه؟ منتظر جواب من نشد و عکس را از دستم قاب زد. به به، مبارک باشد به سلامتی شالله. پس شیرینیم افتادیم همین چند وقته. صورتم داغ شد. خواستم توضیح بدهم که جلوی اشتباهش گرفته شود. برادر عاطفه است، علی. ای چه بهتر، پس یه شام و شیرینی افتاده. ولی خودمونی ما، این فاطمم عجب ناقلایه، تو همین دو سه روزه برادرش قالب کرد. و بعد نگاهی به سر تا پای من کرد.